بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران کشورهای غربی و اسرائیل را مسئول انفجارهای زاهدان دانست. جبهه مشارکت میگوید دولت در تأمین نیاز مردم به امنیت، نان و آزادی ناکارآمد بوده است. احمد توکلی خواستار رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در مورد قتل‌های کهریزک شد. ساعت 21 به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. فردا آسمان تهران و اغلب شهرهای دیگر کشور صاف است. در تبریز، اردبیل و رشت هوا نیمه ابری است و در نوشهر اندکی باران هم پیش بینی می شود. انتظار می رود دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 36 درجه بالای صفر برسد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم آرش حسنیا. با سلام دوباره.
سپاسگزارم از شما آقای حسینی. درود عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران کشورهای غربی و اسرائیل را مسئول انفجارهای پنجشنبه شب زاهدان دانست. در این دو انفجار 28 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. علی عبداللهی معاون وزیر کشور به تلویزیون دولتی ایران گفت این اقدام توسط آنچه مزدوران جهان استکبار خواند صورت گرفته است. همچنین مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا را به دست داشتن در انفجارهای زاهدان متهم کرد و گفت آمریکایی‌ها باید منتظر تبعات این گونه اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه خود باشند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران نیز گفته است هدف این اقدام توسط آنچه عوامل صهیونیستی خواند انجام شده، ایجاد شکاف میان مسلمانان سنی و شیعه است. این اتهام‌ها در شرایطی وارد شدند که انفجارهای زاهدان به شدت از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و سازمان ملل متحد محکوم شده است. پیشتر گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته بود. اما در پی انفجارهای مرگبار زاهدان، عباس‌علی نورا نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی روز شنبه استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. او ضعف مدیریت یکپارچه، عدم تمرکز مدیریتی در تصمیم‌گیری‌ها و نبود اقتدار مدیریتی در استان سیستان و بلوچستان را از عوامل اصلی تکرار انفجارهای زاهدان و استعفای خود دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با انتقاد از عملکرد مدیران این استان گفت غفلت باعث شد گروه جندالله دوباره فعالیت خود را آغاز کند. عباس‌علی نورا با اشاره به فرهنگ بومی مردم این استان اضافه کرد فرهنگ این منطقه فرهنگ انتقام است. او گفت پس از اعدام ریگی به مقامات تذکر داده بود که اعضای گروهش دست به اقدامات تلافی جویانه خواهند زد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان نیز روز جمعه از سمت خود استعفا کرده بود. او با انتقاد از عملکرد مقامات گفته بود مسئولان نتوانستند حداقل وظیفه خود را برای حفظ امنیت جان و مال مردم تأمین کنند. جبهه مشارکت نیز با محکوم کردن انفجارهای زاهدان و درخواست برای شناسایی و مجازات عوامل آنها گفته است راه چاره این حوادث تلخ مشت آهنی نیست، بلکه با تدبیر، رأفت و حسن نیت به گفته این حزب اصلاح طلب قابل پیشگیری است. جبهه مشارکت با اشاره به اینکه این گونه بحران‌ها ریشه در سیاست‌هایی دارد که ایرانیان به طور نامساوی درجه بندی می‌کند، افزوده است که این موضوع امکان سوء استفاده از نارضایتی مردم را توسط عوامل تروریستی وابسته فراهم می‌آورد. جبهه مشارکت آنچه را که سیاست ارعاب، خشونت و سرکوب دولت کودتا نامید، سیاستی شکست خورده ارزیابی کرد و گفت چاره اصلی درد کنار گذاشته شدن کودتاگرانی است که ناکارآمدی آنها در تأمین نیازهای اولیه مردم یعنی امنیت، نان و آزادی به اثبات رسیده است. اما احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه خواستار تعقیب آنچه آمرین اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک خواند و به ویژه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، وی که در مراسم سالگرد قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک شرکت کرده بود، با استناد به گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس، سعید مرتضوی را از مسببین این حادثه دانست و گفت باید به پرونده او نیز رسیدگی شود. به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح، دو نفر از متهمان پرونده کهریزک محکوم به قصاص شدند و برای سایرین احکام حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی صادر شده است. پرونده این متهمان که تاکنون نام آنها اعلام نشده در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، محسن روح‌الامینی همراه با امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی پس از بازداشت در تظاهرات اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک پس از ضرب و شتم به قتل رسیدند.
با سپاس از آرش حسنیا، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شمار کشته شدگان انفجارهای انتحاری زاهدان به 27 تن رسید. یک دادگاه آمریکایی درخواست مجاهدین خلق برای خروج از فهرست سازمانهای تروریستی را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. یک سال پس از خطبه‌های نماز جمعه آیت الله رفسنجانی، نظر یک تحلیلگر را درباره اینکه پیشنهادهای او تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته می‌شنوید. دولت بریتانیا معتقد است اسکاتلند در آزاد کردن یکی از عوامل انفجار هواپیمای پن امریکن بر فراز لاکربی اشتباه کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شمار کشته شدگان دو انفجار انتحاری روز پنجشنبه در برابر مسجد جامع زاهدان دست کم به 27 نفر رسید و بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. گروه جندالله مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته و گفته است این اقدام تروریستی با هدف انتقام گیری از اعدام عبدالمالک ریگی رهبر پیشین این گروه انجام شده است. ساعتی پس از انفجارهای زاهدان برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند و اغلب کشورهای دیگر را در این اتفاق همدست اعلام کردند. آزاده اسدی.
احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تلاش عده‌ای پس از وقوع انفجار در زاهدان برای ایجاد ناامنی در شهر خبر داده و اعلام کرده که 40 نفر در همین زمینه دستگیر شدند. آقای رادان با اشاره به اینکه دو مأمور نیروی انتظامی هم در این حادثه کشته شدند گفت ناامنی‌های سیستان و بلوچستان از آن سوی مرزها شکل می‌گیرد و به همین دلیل انسداد مرز ایران و پاکستان در این استان شرقی ایران در دستور کار قرار گرفته. یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری هم مشخصاً تأکید کرده که پشت پرده این حمله تروریستی آمریکا قرار دارد و آن را به پرونده شهرام امیری، پژوهشگر هسته‌ای که به تازگی از آمریکا برگشته، مرتبط دانسته و گفته آمریکا به خاطر شکست به گفته او ربودن شهرام امیری با طراحی این حادثه سعی کرده بر آن در پوش بگذارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته است این حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان با پشتگرمی آمریکا صورت گرفته و آنها نمی‌توانند در این زمینه عذر بیاورند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هم این حادثه را به شدت محکوم کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا حمله تروریستی زاهدان را محکوم کردند. در تازه ترین واکنش های بین المللی به حمله های انتحاری در زاهدان، شورای امنیت سازمان ملل و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد هم این حمله ها را محکوم کردند. گروه سنی مذهب جندالله که رهبر آن عبدالمالک ریگی ماه گذشته اعدام شد، پیش از این نیز بارها مسئولیت چنین بمب‌گذاری‌هایی را بر عهده گرفته است. عبدالستار دوشوکی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، مقیم لندن، در مورد فعالیت اولیه گروه جندالله تا پیش از شروع حملات مسلحانه به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد با به کارگیری بخشی از شیعیان خیلی متعصب سیستانی و بر مسند قدرت نشاندن این عوامل افراطی، سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در پیش گرفت و بلوچ ها رو کاملا به حاشیه ایران، در صورتی که سیاست دولت آقای خاتمی حد اکثر جذب بود و حداقل دفع، بخصوص در رابطه با اهل سنت و بلوچا. در نتیجه درگیری‌ها در زایدان افزایش پیدا کرد و نمونه‌های فراوانی از این عملیات خشونتبار بر علیه نیروهای دولتی که ادامه این خشونت اخیراً با اعدام آقای عبدالملک ریگی به حسب و گمان جمهوری اسلامی شاید به پایان برسید، ولی این ومگذاری دوگانه در زاهدان نشون داد که اصولاً امنیت رو نمیشه با کشتار و اعدام و ومگذاری به وجود آورد.
حسین علی شهریاری و عباس علی نورا، نمایندگان مردم زاهدان، در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حادثه تروریستی شهر زاهدان اعلام کردند که از سمت خود در مجلس شورای اسلامی استعفا می کنند. در کنار واکنش‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، وزیر کشور هم مسئول این حمله انتحاری در شهر زاهدان را صهیونیست‌ها دانسته و یکی از اهداف آن را ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی معرفی کرده است. محمد برغی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی بلوچستان، هم یکی از دلایل چنین برخوردهای خشن در این استان را اختلافات مذهبی و تفرقه می داند.
نارضایتی در خود جامعه بلوچ بسیار بالاست و حکومت با دست زدن با جنگ شیعه و سنی خود زمینه ساز این حرکت شده و این چکنهای امنیتی میگن فرافکنی میکنن و نمیخوان بگن ریشه ی حرکت اتفاقا نارضایتی شدید مردم هست. جنگ شیعه و سنی یعنی این که سیاست دولت متاسفانه به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد تبعیض قائل شدن بوده.
اختلافات بین شیعیان و سنی ها در سیستان و بلوچستان در حالی از سوی کارشناسان دلیلی برای شکل‌گیری برخورد خشونت‌آمیز اعلام می‌شود که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در گفتگو با رادیو فردا این روش را محکوم می‌کند.
مردم در این مسئله اتفاق نظر دارن، مردم شیعه سنی بلوچ، که اینو حملات کار نادرست است، ناجوانمردانه و به هر انگیزه کسی این کار کرده در المحکوم، که بهترین راه پیگیری مسائل و حل مشکلات راه قانون است و نه راه خشونت.
ده ها زخمی و دست کم 27 کشته حاصل حمله انتحاری است که برخی از مقام های جمهوری اسلامی همچنان آن را کار کشورهای خارجی و ایادی آنها اعلام می کنند. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف این عملیات را ایجاد تفرقه و تشتت بین مردم شیعه و سنی توصیف کرده و گفته است انجام عملیات انتحاری برای کشتار مردم بیگناه زنگ خطری است که باید جوامع بین المللی و قانونی برای آن تدبیری بیندیشند.
شماره کشته شدگان انفجارهای انتحاری زاهدان به 27 نفر رسید، آزاده اسدی گزارش می‌داد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد حکم یک دادگاه این کشور درباره تجدید نظر پیرامون سازمان مجاهدین خلق را به دقت بررسی خواهد کرد، اما از نظر دولت آمریکا مجاهدین خلق همچنان سازمانی تروریستی است. این اظهار نظر پس از آن اعلام شد که دادگاهی در آمریکا از وزارت امور خارجه آن کشور خواست در وضعیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق و شناسایی آن به عنوان سازمان تروریستی تجدید نظر کند. نیوشا بقراتی.
حکم دادگاه فرجام‌خواهی فدرال آمریکا میگوید که وزارت خارجه ایالات متحده رویه لازم در بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق را طی نکرده و از این رو لازم است در تعریف وضعیت حقوقی این سازمان بازنگری کند. مجاهدین خلق شناخته شده ترین گروه مخالف جمهوری اسلامی است که با وجود آن که در صف مبارزات با رژیم پهلوی قرار داشت، بعد از پیروزی انقلاب 57 به دلیل اختلافاتی با حاکمان جمهوری اسلامی از ایران خارج شد و به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی روی آورد. آمریکا گروه مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می داند و در دیماه 87 نیز اعلام نظر مشابه دادگاهی در آمریکا در مورد تجدید نظر در وضعیت این سازمان با مخالفت کاندلیسا رایس، وزیر خارجه وقت ایالات متحده، روبرو شد. او گفت که پس از بازخوانی و بررسی پرونده این سازمان به این نتیجه رسیده است که تروریستی خواندن این سازمان به گفته او همچنان معتبر و بجاست. چندی بعد با بروی کار آمدن دولت باراک اوباما، روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که وزارت خارجه این کشور کماکان سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروه‌های تروریستی خود نگاه خواهد داشت. این روزنامه آمریکایی یادآور شده بود که برخی از تحلیلگران امور خاورمیانه معتقدند حفظ نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا می‌تواند به دولت باراک اوباما برای پیشبرد سیاست تماس مستقیم با ایران بر سر بحران هسته‌ای کمک کند. اکنون نیز فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که دادگاه تنها خواسته ای را که پیشتر از سوی خانم رایس رد شده به وزارت خارجه فعلی سپرده و اضافه کرده است که این حکم به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی در این حال تأکید کرد که از نظر دولت آمریکا سازمان مجاهدین خلق همچنان سازمانی تروریستی قلمداد می شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت و همسر مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق نوشته است چسباندن برچسب تروریست به این گروه انحصاراً تصمیمی سیاسی برای ساکت کردن رژیم خونخوار آخوندی و مبتنی بر تصور تغییر رفتار قرون وسطایی رژیم حاکم بر ایران است. پایان نقل قول. حکم اخیر دادگاه فرجام خواهی در ایالات متحده در حالی صادر می شود که در هفته های اخیر دادگاهی در عراق حکم دستگیری 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله مریم و مسعود رجوی رهبران این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دادگاه عالی عراق این دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که به صدام حسین رهبر سرنگون شده عراق در سرکوب شورش شیعیان و کردهای این کشور کمک کردند. سازمان مجاهدین خلق همواره اتهام کمک به صدام حسین در سرکوب اکثریت شیعه و اقلیت کرد این کشور را تکذیب کرده است.
تجدید نظر یک دادگاه آمریکایی به دنبال درخواست مجاهدین خلق برای خروج از فهرست سازمان‌های تروریستی. نیوشا بقراطی گزارش می‌داد. امروز 26 تیر ماه سال روز ایراد خطبه‌های معروف اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه سال گذشته بود که بازتاب‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور داشت. در بازنگری به خطبه‌های نماز جمعه 26 تیر ماه سال گذشته، رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی دارد با سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، و نخست از او می‌پرسد پس از گذشت یک سال از خطبه‌های نماز جمعه هاشمی رفسنجانی به چه میزان پیشنهادهای او مورد توجه قرار گرفته است. سعید رضوی فقیه:
من گمان میکنم که اگر پیشنهادهای آقای هاشمی رفسنجانی به موقع انجام میشد، فرصت خوبی بود هم برای حکومت و هم برای مردم و نیروهای مخالف که بتونن یه مسیر روشن و آرامی رو برای پیشبرد دموکراسی در ایران و رسیدگی به مسائل مختلف سیاسی مورد استفاده قرار بدن. منتها این فرصت از دست رفت، ولی من گمان میکنم که نهایتا مشخص شد که راه حل‌های آقای هاشمی رفسنجانی راه حل‌های خردمندانه‌ای بوده، ولی رهبران جمهوری اسلامی این پیشنهادات رو به طور کامل عملی نکردن و بخشش رو به صورت نیمه تمام اجرا کردن که طبیعتا نتیجه مورد نظر رو نبخشه.
از نظر گروهی از اصلاح طلبان خطبه نماز جمعه 26 تیر ماه سال گذشته اوج بلوغ سیاسی آقای هاشمی بود، اما اون خطبه از سوی اقتدارگرایان نوعی گستاخی معنی شد و از سوی گروهی از اپوزیسیون خارج هم سخنان کم اثر و بیفایده تحلیل شد. تحلیل شما از اون سخنان در اون مقطع زمانی چطوره؟ آیا اگر امروز هم همون صحبت ها رو بکنه باز هم همون تاثیر رو خواهد داشت؟
من گمان میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انتخابات دو اقدام خیلی موثر رو میشه گفت تاریخی انجام دادن. یکیش نامه‌ای بود که دو روز قبل از برگزاری انتخابات رهبر جمهوری اسلامی نوشتن و در اون نامه نگرانی‌های خودشون رو با شفافیت و صراحت اعلام کردن. نکته دیگه و اقدام دیگر ایشون همین خطبه نماز جمعه 26 تیر ماه بود که به گمانم با شفافیت تمام و با شجاعت، چیزی که کمتر توی اقدامات قبلی آقای هاشمی می‌دیدیم، تونستن مواضع خودشون رو بیان کنن و بعد هم روی مواضع ایستادگی کردن. نه، به نظر من این سخنان آقای هاشمی در اون خطبه‌ها بسیار بسیار تاثیرگذار بود و یک خطی بود که ترسیم شد برای آینده.
آقای رضوی فقیه، دقیقاً چه کسانی و یا چه گروهایی در حکومت هستن که در مقابل پیشنهادهای آقای رفسنجانی مقاومت میکنن؟
من تحلیل شخصی این است که اساساً بخشی از نیروهای تند و افراطی و سرکوبگر داخل حاکمیت قبل از انتخابات بناشون در این بود که کشور به سمت بحران پیش بره تا اونا بتونن در یک وضعیت بحرانی فضای کشور رو امنیتی بکنن. بنابراین پیشنهادات آقای هاشمی رفسنجانی که مخصوص به حل اون بحران بود میتونست در واقع این اقدامات اونها رو ناکام بذاره. برای همینم اونا تلاش زیادی کردن که این پیشنهادها عملی نشه و اساسا بحران مرتفع نشه. اما گذشت زمان نشون داد که چون اقدامات اونها به نتیجه مورد نظرشون نمیرسه، علم نهایه مجبور شدن به صورت نیمبند بخشی از این پیشنهادها رو عملی کنند و در واقع به آقای هاشمی رفسنجانی بگن که ما حسن نیت داشتیم و خواستیم پیشنهادات شما رو محقق کنیم.
به عنوان پرسش آخر، آقای رضوی فقیه، با توجه به حجم و حملات سنگینی که از جناح تندرو حکومت به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به آقای هاشمی و خانواده‌اش شده و با توجه به حمایت آشکار رهبر جمهوری اسلامی از آقای احمدی نژاد و نتایج انتخابات دوره دهم، آیا در اون مقطع و یا حتی حال حاضر اگه آقای هاشمی قدرت لازم رو داشت از رهبری عبور می‌کرد؟
واقعیت اینه که ما نمیتونیم به جای آقای هاشمی رفسنجانی الان سخن بگیم. من فکر میکنم که آقای رفسنجانی در دغدغه جدیش حفظ نظام و حل مشکلات کشور هست و بنابراین اگر در نظر بگیریم که تغییر رهبری یا ایستادگی آشکار در برابر رهبری میتونه به بحران سیاسی جدی در کشور منجر بشه، فکر میکنم که نه، ایشون هیچ وقت اراده جدی برای که یه همچو مسئله در کشور بیاد و بحران سیاسی جدی کشور رو فرا بگیره در ذهنشون خطور نکرده، ولی در این حال همیشه تلاش کردن که از طریق گفتگو و تاکتیک‌های سیاسی خاص خودشون رهبری رو وادار بکنن که به هر حال خردمندانه‌تر کشور رو اداره کنه و اداره امور رو به این شکل نامناسب به در واقع نیروهای تازه کار و بی‌صلاحیت واگذار نکنه.
نزدیک به یک سال پس از آزادی عبدالباسط المقرهی، یکی از عوامل انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند، دولت ائتلافی بریتانیا از تصمیم دولت اسکاتلند در آزادی او ابراز تأسف کرد و آن را اشتباه خواند. مانیا منصور.
روزنامه انگلیسی گاردین روز جمعه از قول نایجل شاین وایلد، سفیر بریتانیا در ایالات متحده، گفت دولت بریتانیا اکنون تصمیم دولت اسکاتلند به آزادی عبدالباسط المقرهی را تصمیمی خطا می داند. عامل انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز روستای لاکربی در اسکاتلند که حدود 9 سال پیش به جرم دست داشتن در این انفجار به حبس ابد محکوم شده بود، در اواسط مرداد ماه سال گذشته به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و به دلایل بشردوستانه آزاد شد. عبدالباسط المقرهی در روز 29 مرداد ماه 30 اوت سال گذشته به لیبی بازگشت و مورد استقبال گرم معمر قذافی قرار گرفت. اعتراف دولت بریتانیا به اتخاذ تصمیم اشتباه در حالی علنی شده است که گروهی از سناتورهای دموکرات آمریکا نیز ادعا کردند کمپانی بریتیش پترولیوم برای رسیدن به یک قرارداد نفتی بزرگ با کشور لیبی از نفوذ خود در دولت بریتانیا برای آزادی المقرهی استفاده کرده است. به نظر می رسد ستاره بریتیش پترولیوم در آمریکا در حال افول است و این شرکت حتی روزی را بدون دردسر نمی تواند پشت سر بگذارد. اول نشت نفت در خلیج مکزیک، سپس تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و حال دست داشتن در آزادی عبدالباسط المقرهی. نایجل شاین وایلد، سفیر بریتانیا در آمریکا، ادعای ارتباط میان آزادی المقرهی و قرارداد نفتی بریتیش پترولیوم را کذب خوانده است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قول داده شخصا این اتهام علیه بریتیش پترولیوم را بررسی کند و کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز قرار است در اواخر ماه جاری در این باره با مدیران ارشد این کمپانی جلسه داشته باشد. به گزارش روزنامه بریتانیا گاردین، توافقنامه انتقال عبدالباسط المقرهی از اسکاتلند به لیبی در سال 2007 به امضا رسیده است، یعنی در همان سالی که کمپانی بریتیش پترولیوم برای کشف و استخراج نفت قراردادی را به ارزش 900 میلیون دلار با لیبی نهایی کرده است. پس از آزادی آقای المقرهی، سیف الاسلام قذافی، پسر رهبر لیبی، در مصاحبه ادعا کرد آزادی این فرد که همواره خود را بیگناه خوانده با توافق‌های تجاری میان کشورش با بریتانیا مرتبط است، ادعایی که دولت گوردون براون در همان زمان به شدت رد کرد. آقای براون، نخست وزیر بریتانیا، تصمیم به آزادی عبدالباسط المقرهی را تصمیم دولت اسکاتلند خواند و اعلام کرد که به این تصمیم احترام می‌گذارد، در حالی که عبدالباسط المقرهی همیشه خود را بیگناه خوانده و دولت لیبی نیز بارها اعلام کرده که گناه او ثابت نشده، لیبی مسئولیت خود در انفجار لاکربی را پذیرفته و 2.7 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان این انفجار غرامت پرداخت کرد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. ساعت 21:24 است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنامه اینترنشنال اویل دیلی که یک خبرنامه بین‌المللی در باب مسائل مربوط به صنعت نفت است، می‌نویسد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا در نظر دارد صادرات نفت خام خود به اروپا را با واحد پولی درهم امارات متحده عربی انجام دهد. حسن فرامرز.
رویترز در این گزارش می نویسد ایران در صدد است در صادرات نفت خام خود به اروپا درهم امارات متحده عربی را جایگزین یورو کند. در گزارش این خبرگزاری که بر اطلاعات خبرنامه اینترنشنال اویل دیلی استوار است، آمده که ایران برای دور زدن تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا به درهم امارات روی آورده است. اینترنشنال اویل دیلی به نقل از یک منبع آگاه در صنعت نفت گزارش کرده که شرکت ملی نفت ایران نظر مشتریان اروپایی خود را در این زمینه جویا شده، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ نکرده است. این خبرنامه به نقل از این منبع آگاه می نویسد که کارهایی در شرف انجام است و ایران دارد راه حل‌های مختلف را آزمایش می کند. خبرنامه اینترنشنال اویل دیلی از قول یک منبع دیگر گزارش کرده که به خاطر تحریم‌های جهانی تهران دیگر به خرید و فروش نفت به واحد پولی یورو اطمینان ندارد و نگران است کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرمایه‌های دولت ایران را مسدود کنند. این منبع که نامش فاش نشده به این خبرنامه بین المللی گفته است که اساساً ایران مایل است غیر از دلار و یورو به هر ارز دیگری معامله کند. انتظار می رود دور جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران که ماه گذشته میلادی توسط رهبران این اتحادیه تصویب شد از 2 هفته دیگر به اجرا گذاشته شود. این تحریم ها تجارت، حمل و نقل و بخش های کلیدی صنعت نفت و گاز ایران را هدف خواهد گرفت. تحریم صنعت نفت و گاز ایران در صورتی که به اجرا گذاشته شود، سرمایه گذاری در بخش‌های مربوط به تأمین انرژی در ایران را ممنوع و ارائه کمک‌های فنی و انتقال تکنولوژی به این کشور را قدغن می‌کند. در چارچوب این تحریم‌های جدید، ارائه هر گونه خدمات مرتبط به صنعت نفت و گاز به ایران مجازات خواهد داشت. این تحریم‌ها همچنین سیستم‌های انتقال پول ایران را هدف خواهد گرفت و فعالیت بانک‌های ایران در اتحادیه اروپا را محدود خواهد کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
بنا به موافقت یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد که مقر آن در پاریس است، همایش روز جهانی فلسفه امسال در ایران برپا می شود. اگرچه هنوز روشن نیست از متفکران جهان چه کسانی در این گرد همایی شرکت می کنند، اما فعلا یک فیلسوف سرشناس آلمانی، اوتفرید هوف، انصراف خود را از حضور در این همایش اعلام کرده است. شهرام میریان.
8 سال پیاپی است که از سوی یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، روزی به نام روز جهانی فلسفه انتخاب شده. 3 همایش نخستین این روز در مقر سازمان یونسکو در پاریس و سال 4 روز جهانی فلسفه به ترتیب در کشورهای شیلی، مراکش، ترکیه، ایتالیا و روسیه برپا شده. با توجه به نقش فیلسوفان و متفکران ایرانی در باروری علوم حکمت و فلسفه در دنیا، یونسکو تصمیم گرفته است که روز جهانی فلسفه در سال 2010 در ایران برگزار شود. یکی از دعوت شدگان فیلسوف سرشناس آلمانی اوتفرید هوفه است که به خاطر نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و گزینش حداد عادل به عنوان رئیس همایش روز جهانی فلسفه در ایران در این گرد همایی شرکت نمی‌کند. آقای هوفه در نامه‌ای که در روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه انتشار یافته گفته است حداد عادل که از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست همایش روز جهانی فلسفه در ایران برگزیده شده، شخصی است که نه تنها فیلسوف آکادمیک و دانشگاهی نیست، بلکه در زد و بندهای رهبری سیاسی ایران هم خود را درگیر کرده است. به گفته این فیلسوف سرشناس آلمانی، حداد عادل در همین هفته‌های اخیر ناراضیان و معترضان ایرانی را به زندان کهریزک تهدید کرد، زندانی که محفظه‌ای بیش نیست و در آن شماری از زندانیان جوان اهم از زن و مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. اوتفرید هوفه در نامه خود که در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه انتشار یافته، پس از حد داد عادل به جواد لاریجانی رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه که ظاهراً در همایش روز جهانی فلسفه در ایران سخنرانی خواهد کرد میپردازد و از وی به عنوان ماشین انکار و یا عاملی یاد میکند که منکر نقض حقوق بشر در ایران است و به گفته این فیلسوف آلمانی همواره ایران را آزادترین و مردم سالارترین کشور دنیا دانسته است. این متفکر آلمانی در پایان به دیگر علتهای عدم شرکت خود در همایش روز جهانی فلسفه در ایران میپردازد و به عنوان نمونه از نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یاد میکند و میفزاید در حال حاضر در ایران هیچ گونه صدای انتقادی تحمل نمیشود. در ضمن این خطر هم وجود دارد که به گفته این فیلسوف آلمانی از همایش روز جهانی فلسفه در ایران به عنوان یک گرد همایی تبلیغاتی سوء استفاده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزیده مهمترین خبرها نیم ساعت دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست تو بردن شکایت به قناری که من آواز عشقم ولی آبر نداری. من از دست تو بردن شکایت به ستاره که تو چشمان نداری برام اشاره. شکایت رو شکایت رو شکایت از اینجا شاکیم تا بی نهایت. گلایه رو گلایه رو گلایه چقدر دلگیرم از خوش کنایه.
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن
60 ثانیه با زمین.
شاید شما اهل کاردستی یا نجاری هستین یا تعمیرات خونه و بنایی جزئی رو خودتون انجام میدین و مثلا خودتون کاشی های حموم رو عوض میکنین یا دیوارا رو رنگ میکنین. اینجا هم میشه گوش چشمی به حفاظت از محیط زیست داشت. مصالح کارتونو حالا چه کاغذ رنگی برای کاردستی باشه، چه سیمان، چه بتون، چه رنگ دیوار، حتما به اندازه لازم بخرید، نه بیشتر که بیفته یه گوشه و استفاده نشه و به محیط زیست لطمه وارد بیاد. سعی کنید جنسی که میخرید کیفیت خوبی داشته باشه. اجناس ارزون با کیفیت پایین ممکنه دارای مواد شیمیایی بیشتر باشن یا در تولیدشون کمتر به محیط زیست توجه شده باشه. ضمن این که کیفیت بد مصالح اولیه یعنی عمرشون کمتره و کیفیت کار شما رو پایین میاره و زودتر خراب میشه و زودتر هم احتیاج به تجدید داره. یعنی باز هم خرید مصالح اولیه و باز هم لطمه به محیط زیست.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
یواش بهار میاد،
تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم.
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم.
یادتون که نرفته؟
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه‌های تابستونی
مثل همینا که شنیدین و
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم.
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود، حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه.
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر، اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا، اسم این ترانه تابستونی ها رو بده.
منتظری ما.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو. هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی، یه عمر عادت منه. به یاد دستای تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها
جز فاصله نیست. تحتیه که بسته شده هستی به جای گله
گونه های من، اسم تو حرمت منه، هم بسته یه جدای من.
اشتیاق این که پا از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. چاره جز فاصله نیست، تحتیه که بسته شده هست دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم.
Let's
دیگه جای گله نیست، به هم نمیرسیم، چاره جز فاصله نیست، عهدی که بسته شده پس دیگه جای گله
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. ما نام این ترانه است به خوانندگی فرامرز اصلانی و شهرزاده سپانلو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
We recognize that the situation remains fragile and we will continue to monitor developments closely.
20,000 بمب انبار کردند، از احتمال وجود دو تا بمب اینقدر می‌ترسند.
We must insist that Iran implements strictly resolutions of the Security Council, decisions of the IAEA governing board.
آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، والله هم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدیو دار به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزگیر یادتون نره.
همیشه با تو بمونم، همه وجودم و نفسم و جونم، پر میشه از تو باشه رویا شهونه.